علل پرخاشگری و خشم با خاطر ریشه های درونی مثل استرسه. استرس چند تا خودش ریشه داره که باعث میشه ما به هم بریزیم. در کشور ما پنج ریشه ای که در مورد استرس من صحبت کردم خدمت دوستانی که استرس اقتصادی بود که خیلی شایعه، دو استرس مسئولیت بود، سه استرس های عاطفی بود، چهار استرس های مقایسه و پنج استرس نتیجه. حالا من یکی دو تاشو توضیح دادم خدمت عزیزانم جلسات گذشته. این جلسه هم اگه خدا بخواد میخوام در مورد استرس مقایسه صحبت بکنم، چون بحث بسیار مهمیه. اینکه خیلی ها میگن آها من مشکلاتم خیلی زیاده. این کلمه مشکلات رو شما زیاد میشنوید. آقای دکتر مشکلات من خیلیه. بعد تو ایران هم تو اثبات نکنی از طرف مقابل بدبخت‌تر هستی اصلا ول نمی‌کنی. باید اثبات قطعی بشه و طرف با یقین برسه تا شما رهاش بکنی و اینا. و این حس که من مشکل دارم و خوش به حال بقیه که اصطلاحا هم بهش میگیم سندروم اردک خیلی شایعه. سندروم اردک در واقع اردک نماد آدمای دور و بر ماست. مثلا باجناق، مثلا جاری، مثلا دوست، مثلا همکار، همکلاسی، یکی از کسانی که باهاش رقابت دارم و هر کسی ممکنه اردک باشه. سندروم اردک میگه هنگامی که اردکی را بر روی برکه‌ای میبینید که دو صفت دارد و شنا میکند، آرامش، نشاط، اون دو صفتی که تمام انسان ها دنبالشن. اصلا شاید به تعبیری همه ما آفریده شدیم به این دوتا برسیم. اونجا که میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه، یا همون آرامش و نشاط، یا تو بحث ادیان شرقی میگه که انسان در رنج آفریده شده و هدف از خلقت این که از این رنج به نشاط و آرامش برسه. این همونه. هنگامی که اردکی را میبینید بر روی برکه شنا میکند و دو صفت دارد، آرامش و نشاط. اگر از این حس آرامش اردک به شما یک حسرت منتقل بشه، شما دچار سندروم اردک شدی. خوش به حال اردک، نه بدبختی داره، نه مشکلات داره، نه کرونا داره، نه ماسک میزنه، نه امتحان پایان ترم داره، نه امتحان حضوری داره، نه مادر شوهر داره، نه خواهر شوهر داره، داره زندگی میکنه، لذت زندگی رو میبره. من چی؟ متاسفم. از اردک دو چیز نمیدانید. اگر با اردک این مدتی زندگی کنید میبینید غذای اردک غذای تعفن، غذای خوبی نیست. یعنی اردک زیاد غذای مطلوب نمیخوره. چرا اینجوریه؟ و دو، اگر اردک رو اینقدر سرحال و با نشاط و آرام میبینی، در اون زیر به شدت پا میزنه، تو پا و تلاشش رو نمیبینی. پس هیچ وقت باطن زندگیت رو با ظاهر زندگی دیگران قیاس نکن. سیستم ذهنیت کلا متلاشی میشه. همه انسان ها مشکل دارن، بنا به جایگاه اجتماعی، مباحث اقتصادی، سطح زندگی، فرهنگ و نوع مناسبات. همه مشکل
فضای مجازی.
بله همه مشکل داره.
خیلی اومده
خدا عقل میده پول نمیده، پول میده عقل نمیده، عقل و پول رو با هم بده. خدا پول میده عقل نمیده، عقل میده پول نمیده، عقل و پول رو با هم بده بچه نمیده.
خب
عقل بده، پولم بده، بچه‌م بده، مادر ساعتانه خون میگیره، همش اوکی بشه پدر تصادف میکنه. یه جای زندگی همه میلنگه. قانون خلقته، قانونه. اگر دیدید تو یک زندگی کسی همه چیز تمامه، شک بکنید اون یک مشکلی داره و شما خبر ندارید. به جوونا آقا پسرا همیشه میگم دختری که قیافه داره اخلاق نداره. حالا آقای دکتر چرا این حرفو میزنی؟ اخلاق داره قیافه نداره. آقای دکتر من یه دخترم میشستم هم قیافه هم اخلاق، احتمالاً نازاره.
بعد از برنامه میخوایم بریم بیرون.
احتمالاً نازاره. آقای نو میتونن. آقای که پول داره معمولا تیپ خوش تیپ نیست دیگه، یه خورده هم شاید کچل باشه و اینا. آقای دکتر شاید کموه مثلا. یه دوستی میگفت یعنی چی این حرف؟ یه چیزایی هست تو این خلقت ما فکر میکنیم خوش به حال بعضی، من خون خوش به حال بیاد کنار. شغل شما خیلی آسونه، دیدین کلمه جمعه شما من همه هم میگن شغل من بعد از معدن سخت‌ترینه. این اصطلاح شغل من بعد از معدن یک اصطلاح همگیره. این میخوان همه نشون بدن که آقا هممون درگیر سری مشکلات هستیم. این مقایسه ها وقتی زیاد میشه شما احساس میکنی از همه عقب موندی، در صورتی که ظاهره. و ای کاش با بعضی زندگی کنیم. من به خانم‌ها میگم خانم چرا برادر شوهرت اینقدر خوبه، اینقدر محبوبه و اینقدر تو فامیل دوستش داره؟ چون باش زندگی نکردی. باش زندگی کن. چرا شوهرت خوشت نمیاد؟ چون باش زندگی کردی. ما بعضی وقتا فکر میکنیم که آدم‌هایی که مثلا دور و بر ما هستن خیلی آدم‌های اوکیان و اینا، فقط مشکلات برای ما هست. مدرسه دخترم صحبت می‌کردم، سخنرانی می‌کردم، دخترها رو خیلی خندونده بودم. یه دختر جو گرفته بود به دختران گفته بود نازنین نازنین این بابای تو چقدر گرد و بامزه است، چقدر خوب خوش با حالت، حتما یه دلغک تو خونه دارید نم ادا در میاد. اونا گفته بود که نه با بابای من شد بیرون این شکلی، این شغلشه. اینو مثال گفتم از خودم که میخوام بگم فکر نکنید هر کسی که سیستم ظاهریش یک سیستمی داره خودشو معرفی کنه باطن هم همون جوریه، این ویترینه. دای کامل میگه و کم من صلاء جمیل لست اهل له نشرته، و چقدر حرفای قشنگ قشنگ مردم در مورد میزنن واسه من اهلش نیستم. این همون چیزیست که بعضی حسرت میکشن. من حسرت رو میخوام از آدما بگیرم، این حسرته که باعث مقایسه میشه. حالا راهش اینه، اولا که مشکل در ذهن انسان تشدید میشه، مشکلات در ذهن ما تشدید میشه، یعنی این نیست که مشکل وجود نداشته باشه، ما خودمون بزرگ کوچیک میکنیم. خانومی که دخترش دور از جون دور از جون یک سرطان لاعلاجی داره و چند روز دیگه هم بیشتر به عمرش نمونده و درگیره، آیا فکر کنکور بچه هست؟ هرگز فکر میکنه، چون انقدر اون مشکل تو ذهنش بزرگ هست که اصلا کنکور دیده نمیشه. این مثال رو زدم تا بگیم خیلی از چیزها در ذهن ماست. یه خانم با فرش خونه درگیره، به شوهر میگه فرش رو عوض کن، اذیتم میکنه، خستم کرده، افسردگی گرفتم، هر وقت فرش رو میبینم به هم میریزم، ناراحتم از این فرش. شوهرم میگه فرش خوبیه، میگه تو نمیدونی من توی خونه هستم، خواهش عوضش کن. یه فرش نو میخرن، اون فرش رو میذارن توی یک سایتی که این دست دوم ها رو میفروشن یا از این مغازه هایی که امانت فروشی هستن و اینا. آره، بعد یه خانم آقای جوانتری من اون تهیه میکنن، انقدر خوشحالن که نگو، عجب فرشی خریدیم، چقدر به قیمت بود، چقدر عالیه. زنی زیر مادرش میگه مامان چه فرشی خریدیم. یک فرش در یک منزل باعث افسردگی شد، همان فرش در منزل دیگر باعث نشاط شد. پس اون فرشه نبوده که منو به هم ریخته، اون افکار منه که با این فرش گره میخوره و منو به هم میریزه. چه بسا خیلی ها هستن تو بعضی از شغل ها کیف میکنن با حقوق کم و کسانی هستن تو همون شغل با حقوق بسیار عالی و مکفی احساس رضایت ندارن. پس اون ما این که تعیین میکنیم چه چیزی مشکل هست و چه چیزی مشکل نیست، اونم با افکارمون. این بحث رو شروع کردم، اگه لازم باشه ادامه‌ش هم بگم.
آقای دکتر، استرس ناشی از مقایسه سن و سال هم نمیشناسه معمولا در هر سنی، چون وقتی بحث مقایسه مطرح میشه بیشتر تصور میشه که بچه ها با هم توی خانواده ها مقایسه میشن، اما اینطور نیست. واقعا استرس ناشی از مقایسه در هر سنی، من میگم 0 تا 99 سال رو درگیر میکنه.
ببینید استرس بیشتر از مباحث بصری و چشمی، قدیم میگفتن چشم و همچشمی، آنچه که دل چشم ببیند دل میخواهد، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. ببینید نگاه ما محدود بود در حد خانواده خودمون، فامیلا، همسایه ها. الان نگاه جهانیه، اینترنت، اینستاگرام، یه پست طرف میذاره یک ملتی رو میسوزونه، طرف یخچال رو باز میکنه، انواع دسرها، انواع خوراکی ها، انواع نوشیدنی ها، انواع میوه، بعد ما یخچال رو وا میکنیم، برنج سروش میتو با قابلمه میدفته متلاشی میشه، چون میبینی باز میکنی کدو باده اینجور، نامید میشه به هر میگه هر تونی، بعد میگه خدای چه بابا یخچال هممون همین جوریه. دوستان اینقدر نگید، فکر نکنید اون فیلمه، اون تبلیغاته، اون پسته، اون ما لایک جمع کنه،
میخواد هزینه زندگیشو تامین کنه.
تازه خیلی ما روانشناسا میگیم خیلی از کسانی که دارن بعضی از موضوعات خصوصیشون رو به اشتراک میذارن تو همون موضوع عقده دارن و ضعف دارن. این از لحاظ من روانشناس، اون فرد اون موضوع که دیده نشده میخواد دیده بشه، چون ضعفش همونه.
آقای دکتر، میخواستم همین رو بپرسم، حالا خانم امینیان اشاره کرد که بعضی اصلا از این طریق امورات زندگیشون رو از این عرضه کردن های پنج امورات زندگیشون میگذره. آقای دکتر، چی میشه که بعضی از آدم ها، حالا اصطلاح عامش میشه، بعضی ها قناعت پیشه میکنند به هر آنچه که دارن، کم یا زیاد قانعن، بعضی ها شبانه روز میدونن و هنوز چشمشون دنبال دیگران و زندگی دیگرانه. این ریشش کجاست؟ این کجای این روند رشد و تربیتشون دچار یک اختلالی بوده؟
دقیقاً. دیدید بعضی میگن که ذهن طرف گرسنه است، نه شکمش. ذهن گرسنه ای داره، ذهن فقیری داره. این ذهن فقیر یک کلمه است توی روانشناسی شخصیت، از اعتماد به نفس بالاتر بهش میگن عزت نفس. اون عزت نفس تحت شعاع قرار میگیره. هرگاه صفات های انسانی در انسان رشد کنه میگن عزت نفس. خب بعضی فرق اعتماد به نفس و عزت نفس از ما زیاد میپرسن. ببین، اعتماد به نفس استعدادها و توانمندی هاست، عزت نفس صفات انسانی است. اعتماد به نفسی که توش عزت نفس نباشه به درد نمیخوره، عزت نفسش تحت شعاع قرار گرفته. بعضی عزیز نیستن، بعضی خودشون رو عزیز جلوه نمیدن، چون یه خورده از لحاظ عزت شاید بگم هنوز اون حس قشنگی که باید از خودشون و انسان بودنشون داشته باشن پیدا نکردن. میگن که خیلی هستن که معمولا تو بعضی از موضوعات هی سعی میکنن که مثلا برند پوش باشن، هی سعی میکنن که تاپ باشن، فقط من هستم. این نشون میده که هنوز خیلی راه داره برسه به خیلی چیزایی که خدا بهش داده، این خبر نداره، کم داره و فکر میکنه با عرضه کردن بعضی از موضوعاتی که بیشتر چشم رو تحت تاثیر قرار میده تا دل رو، میتونه دلربایی بکنه. در صورتی که دل بردن جوری دیگه ایه، دل بردن راههای دیگه داره که حالا بعضی از اساتید میگن که اگر دلی باشی دلو میبری. متاسفانه بعضی فکر میکنن عرضه کردن مباحث ظاهری میتونه خیلی وقتا جذب کننده باشه، در صورتی که دفع کننده است بعضی وقتا. بگذاریم، آنچه که شما فرمودید در همین قضیه، برای عزت نفس اولین چیزی که انسان باید بهش برسه اینه که من هیچ وقت یک سری از صفات انسانی رو با هیچ چیز عوض نمی کنم. مثل صداقت، مثل محبت، مثل گذشت. شما این دو سه تا رو داشته باش، اگه عزیز نشدی اینا مشکل ماست. وقتی من عزت نفس ندارم، هی دوست دارم بگم لباسم قشنگتره ها، مدل مون بهتره ها، ساعتم اوکیتره ها، کتم، این میشه مشکل ما. در صورتی که دل ربا شدن ایثار میخواد، گذشت میخواد، محبوب محبت میخواد، صداقت میخواد و چند تایتم دیگه هم هست که حالا خواهم گفت. بس همون
چند تا
خواهش
ادامه بحث رو در خدمتتون.
بله، تو بحث استرس مقایسه، استرس مقایسه تو بعضی از آدم ها به قدری پررنگ میشه که طرفی که داره مقایسه میشه خودش عذاب میکشه. یه وقتی هست من خودم با کسی مقایسه میکنم، یه وقتی هست اطرافیانم رو دارم مقایسه میکنم، این خطرش خیلی بیشتره. مادری که فرزندانش رو مقایسه میکنه، یا آقایی که خانمش رو مقایسه میکنه، یا خانمی که همسرش رو مقایسه میکنه، این باعث میشه که من احساس تنفر بکنم، بدم بیاد هم از اون فردی که منو مقایسه کرده، هم از اون فردی که مقایسه شدم باهاش. چون خلقت بر این اساسه که هیچ کس در خلقت اثر انگشتش مثل هم نیست. این یکتایی در خلقت هنر خداست. برای همینه اگر شما کسی رو با کسی مقایسه کنی، نشان دهنده این که داری به خلقت توهین میکنی. دو تا برادر توی خونه از یک خانواده، از یک ژن، من بعضی وقت توی این کلیپامون هست، مثلا این بچه اول درونگرا میشه، بچه دوم برونگرا میشه و زمین تا آسمون با هم فرق میکنن، به شدت با هم فرق. حتی در دو قلوهای یکسان و حتی هم جنس هم باز میبینیم درونگرا برونگرا میشن. اصلا آدم میگه چقدر قشنگ، چقدر جالب، خدا میخواد بگه آخه خلقت من اینجوریه و خیلی راحت مقایسه میکنه فلان. من میخوام بگم که خانم آقا، وقتی میخوای مقایسه کنی فردی رو، اول خوبیاشو تو ذهنت بیار. بالاخره این آیتم های خوب داره این و این آیتم های من فیش رو اگه خواستی مقایسه کنی بالانسش بکن، معدل بگیر، بعد ببین چه جوری داستان، اون وقت راحت میتونی حرف بزنی در مورد آدم ها. من متاسفانه من میبینم که این درگیری مقایسه های ذهنی بیشتر به خاطر تبلیغاته، به خاطر اون جلوه‌گری های بصری که داره زیاد میشه، همون مجازی که شما فرمودید، داره خیلی همه گیر میشه و این نگران کننده است. راحت بهتون بگم تمام انسان ها بلا استثنا مشکل دارن و مشکل برای رشته، مشکل برای رشته. بعضی میگن مثلا مشکل برای اینکه خدا شما رو اذیت کرده. یه شعری هست از بچگی به ما یاد دادن ولی هیچ کس معنی شما نگفت. خدا به بنده هاش میگه یه توپ دارم قلقلیه، بنده های من مثل توپ قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه، از هر فرهنگ و نژاد و قومیتی آفریدم. تو این عالم یک فرمول بیشتر ندارم، بخوام کسی رو بالا ببرم، عزیز بکنم، مقام بدم، یه کار میکنم. چی کار میکنی؟ میزنم زمین، هوا رو میگیره، نمیدونی تا کجا میره، به شرطی قر نزنه، به هم نریزه، خسته نشه، کم نیاره تا اوج بگیره. بعضی رو میزنن زمین، میرن زیر زمین، پنچر میشن، به هم میریزن. من شکست خوردم، من بدبختم. بابا نگیم شکست، بگیم تجربه ای که استاد گفت، بگو تجربه عدم موفقیت. من فهمیدم تو این مسیر من موفق نیستم. من خودم 8 9 سال رشته ای میخوندم تو فنی و اینا، بعد فهمیدم اصلا مسیر من اینجا نبوده. که ما رفتیم ریاضی فیزیک، بعد رفتیم رشته مهندسی کامپیوتر خوندیم تا تهش و اینا، بعد ای خدایا من جلوی کامپیوتر میشستم گفتم خدا چقدر دکمه داره، کدومشو فشار بدم منفجر نشه. در همین حد بلد بودم. بعد مسیرم اومد تو علوم انسانی، اصلا کلا دیدگاه هم همه چی عوض شد. برای اینکه بابا بعضی وقتا یک مسیر رو حذف نه دیگه، از من گذشته، من پیرمرد شدم، من پیرزن شدم، این حرفا نیست.